بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله بعدی که مرحوم سید رضوان الله علیه در عروه عنوان میکنن این است که اگر مسلمین تهاجم کردن، با غارت اموال کفار را گرفتن، این غنیمت محسوب میشود و خمس غنیمت دارد، یعنی معونه سنه لازم نیست. و همچنین اگر مسلمان مال کافری را روی سرقت، نیرنگ، حیله، امثال ذلک گرفت، باز جزء غنیمت محسوب می شود، خمس دارد، معونه سنه حساب نمی شود، یعنی لازم نیست سال بگذرد. و اگر از راه دعواهای باطل، ربا و مانند آن به مال کافر دسترسی پیدا کرد، یعنی بی جهت ادعا کرد که من از فلون کافر فلون مبلغ طلبکارم، با هر وسیله در محکمه ثابت کرد که طلبکار است و اون کافر بدهکار، از راه دعوای باطل به مال کافر دسترسی پیدا کرد، این هم جزء غنایم محسوب می شود. یا از راه معاملات ربوی به او دینی داد و از او ربا گرفت بر اساس اینکه ربای مسلمان و کافر که مسلمان ربا بگیرد و کافر ربا بدهد حلال است، کما هو المشهور، گرچه بعدی را نقدی دارند. در این گونه از موارد می فرمان به اینکه این غنیمت محسوب نمی شود، جزء ارباح مکاسب است. پس زیر مجموعه این مسئله سه تا فرع شد. فرع اول مسئله غارت کردن است که اونجا را به صورت روشن فرمود این غنیمت است. فرع دوم نظیر سرقت با خدعه، با نیرنگ، فریب و امثال ذلک به مال کافر دسترسی پیدا کنند که این را هم فرمودن مثل فرع اول جزء غنایم محسوب می شود و خمس دارد. فرع سوم را فرمودن جزء ارباح مکاسب محسوب می شود، یعنی اونجایی که با دعوای باطل، اونجایی که از راه ربا و مانند اون درآمدی را پیدا کرده. این خلاصه فرمایش مرحوم سید. در این مسئله وجوه و اقوالی است و منشأ این وجوه اقوالم اختلاف استنباط از نصوص کتاب و سنت است. وجه اولی است که همه اینها جزء غنایم است. قیل دعوای باطل آن است که یک نیرنگ قانونی است، وگرنه با قیل و نیرنگ فرق میکند. یه وقت است که کسی در مسافرخانه با هم همسفر شدن، تا او برود کاری رو که دارد انجام بدهد او ساگشو میبرد، این یا سرقت است یا به بهانه این که مال من است، نیرنگ شده است، اشتباه شده است، میبرد. اینا میگن سرقت و خدعه. یه وقت نه، علنی خدعه قانونی است، سر روشن خود را طلبکار معرفی میکند، او را بدهکار، و در محکمه ثابت میکند که او مدین دائن است به طرف مقابلش بدهکار. این نیرنگ قانونی است. سر اختلاف فتاوا این است که بعضی ها هر سه قسم را جزء غنیمت دانستند، بعضی ها هر سه قسم را خارج از غنیمت دانستند، بعضی ها مثل مرحوم سید رضوان الله علیه تفصیل دادن بین قسم اول یعنی غارت و قسم دوم را که مثل سرقت و قیله و هم خود او امثال ذلک باشد ملحق به غارت کردن، قسم سوم را که دعوای باطل و ارباح مکاسب و امثال ذلک باشد اون را یا ملحق کردن یا احتیاط کردن یا دیگران فتوا دادن این جزء ارباح مکاسب است که بر مرحوم سید نقدی کردن که این دعوای باطل و ربا و امثال ذلک نظیر قسم دوم است که به قسم اول ملحق بشود. خب پس منشأ این اختلاف فتوا اختلاف برداشت از کتاب و سنت است که آیا غنیمت شامل همه اینها می شود یا شامل هیچ کدام از اینها نیست یا به نحو تفصیل است. والذی ینبغی ان یقال این است که در این که همه اینها جزء غنایم تردیدی نیست، چون غنیمت لغتا شامل همه اینها می شود و مشروط به قتال و امثال ذلک نیست، این نحوه درآمدی است دیگه. اطلاق آیه سوره انفال شاملشون خواهد شد. و علم و انما غنمتم من شیء، هم قسم اول غنیمت است، یه شیء مغتنم است، هم قسم دوم مغتنم است، هم قسم سوم. اشکال در این نیست که اینها مغتنمن و غنیمتن، اشکال در این است که آیا اینها جز غنایم جنگی هستند که حلول حول لازم نیست، احتساب معونه سنه لازم نیست، همونجا باید تخمیس بشود، نصاب لازم نیست، یا نه جز غنایم کسبی محسوب میشود که حلول حول لازم است، احتساب معونه سنه لازم است و مانند آن. پس اگر کسی به اطلاق آیه سوره انفال بخواهد تمسک بکند، صرف شمول آیه سوره انفال مشکل را حل نمی کند. باید دو تا کار بکند، یکی این که این فروع یاد شده مشمول اطلاق سوره انفال است، یعنی مشمول آیه و علم و علم غرمتون میشه، یعنی از یک، و این که مشمول ادله ارباح مکاسب نیست که حلول سنه و احتساب هزینه سال را شرط می کند. دو، خب اینا جزء درآمد هاست. نصوصی هم که می گوید درآمد کسبی خمس دارد و هزینه سال را باید احتساب بکنید و حلول هر معتبر است، اگر شامل شد چه بکنید؟ پس صرف شمول اطلاق آیه سوره انفال مشکل را حل نمی کند. اصراری داشته باشن بعضی ها به این که اینا جز غنایم نیست برای این که با قتال به دست نیامده، این تام نیست چون در حقیقت غنیمت قتال که اخذ نشده است. و علمو انما غنمتم ندارد که اذا حاربتم و اغتنمتم، ترد و اعلمو انما غنمتم من شیء. اون چه که اطلاق این آیه را تقیید می کند این است که اگر این غنیمت به عنوان کسب پیدا شد، حلول هر معتبر است و احتساب معونه سال، و اگر عنوان کسب نداشت اطلاق آیه شاملش می شود، همونجا با تخمیس بکنند، حلول سال لازم نیست، احتساب معونه لازم نیست و از احتساب هزینه لازم نیست. خب از اینجا مربوط به استنباط خود آدم است که آیا اینها جزء کسب محسوب می شود یا جزء غنایم دارالحرب. قسم اولش تا حدود روشن است که جزء غنایم جنگی است، برای اینکه نحو غارت کردن و هجوم کردن و یک نحو جنگی است، حالا یا لدعوت الی الاسلام باشد یا لتوسعه باشد، چون اون جنگی که با کفار هست مقید نیست به اینکه لدعوت الی الاسلام باشد. مشروعیت جهاد ابتدایی آن است که لدعوت الی الاسلام باشد، به اذن امام باشد و امثال ذلک. وگرنه اگر مسلمین عنوان تجاوز مرزی از باب اینکه مال کافر حربی فیع مسلمین است تجاوز کردن سرزمین اونها را گرفتن، این وعلم و انما غنمتم شاملش می شود دیگه، این غارت است. ولی اسلام هر غارتی را اجازه نداد، همونطوری که در فروعات بعدی استثناء میکنن، میگن اگر مالی در دست کافر حربی بود و مسلمان گرفت و این مال غصب شده از مسلم دیگر یا معاهد بود، اینجا باید برگردونن. مال کافر حربی وقتی ملک مسلمین است که مال خود کافر حربی باشد. اگر اون کافر حربی در اثر استعمار یک کشور مظلومی از اونها به غارت برد، اون مال که دیگه خمس نداره بود به صاحبان اصلیش برگردون. مال مغصوب از مسلمان یا مغصوب از ذمی که در معاهده اسلام به سر میبرد بود به صاحب اصلیش برگردد. اون مالی که مال خود کافر باشد، اون مال فیع مسلمین است و خمس دارد. خب این کجاست؟ در جایی که بین دولت اسلامی و دولت کفر معاهده عدم تعرض بسته نشود. نه اینکه آدم بتواند هر مسلمانی به هر کشور کفر برود و دست به هر سرقت و خیانتی بزند و مجاز باشد. کفار از نظر رابطه جهانی با دولت اسلام اینها چند گروه هست. یه عده‌ان که جنگ تنگاتنگ با مسلمین دارند، اینا هم اموالشون پی مسلمین است. یه عده‌ان در صدد توطئه‌اند، در صدد تبعیدند، در صدد تضعیف مسلمینند، اینها هم مالشون پی مسلمین است. یه عده هستند که هیچ یک از این کارها را نکردند و نمی کنند. در سوره مبارکه ممتحنه به ما دستور داد که شما با اینها عادلانه رفتار کنید. لا ینهاکم الذین عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و لم یظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. نفرمود شما با کفاری که هیچ توطئه علیه اسلام مسلمین ندارن با اونها با قسط و عدل رفتار نکنید، بلکه با قسط و عدل رفتار بکنید، مقسط باشید، خدا مقسط را دوست دارد. این برقراری رابطه حسنه بین مسلمین و دولت کفار است، یعنی کافر بی‌طرف. این نحوه قرار داد در سوره مبارکه ممتحنه اون رابطه بین المللی اسلام و غیر اسلام را روشن کرده. اگر یه دولت کافری هیچ کاری با مسلمان ها نداشت، نه با مسلمین ایران، با هیچ مسلمان کار نداشت، نه تبعید در تبعیدشون، نه در اخراجشون، نه در توطئه و علیهشون، نه در تضعیفشون، هیچ نقشه‌ای نکشید، کاری هم نکرد و نمی کند، قرآن فرمود ما مسلمون ها را نهی نکردیم از اینکه با اینها رابطه برقرار کنه. اگر دین جهانیست، با جهان باید به سر برد. جهان هم که مسلمان نخواهد شد و انسان هم که بدون رابطه با دیگران نمی تواند زندگی بکند. فرمود کفار چند قسمت. یه عده‌ای که اصلا اهل تعهد و میثاق نیستن با اینها بجنگید، نه چون کافرن، بلکه اینکه اینها چه بخواهید چه نخواهید ایمان نخواهند آورد. اما وقتی که اهل توطئه هستن، به هیچ پیمانی احترام نمیگذارن، با اینها بجنگید. فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، نه چون ایمان ندارن. ممکن است با گروهی که ایمان ندارد و کافر است انسان بتواند یه زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشد، اما کسی که ایمان ندارد، یعنی به هیچ قطعنامه احترام نمیگذارد، خب با اون نمیشه زندگی کرد، که با هیچ تعهدی نمیشه کنار نمیاد، هیچ پیمانی را محترم نمیشمارد. فرمود با اینها برای همیشه بجنگید، که انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. خب حالا اگر کسی ایمانشو محترم شمرد، قطعنامه‌هاشو محترم شمرد، کاری هم با اسلام و مسلمین نداشت، نه تنها با این کشور، با هیچ کشور اسلامی درگیر نبود، این مالش محترم است، یعنی انسان یه قرارداد متقابل گذاشت. اینجا اگر چون چه سرقتن یا قیلتن با خودعه نیرنگ بخواهد مال کفار رو از بین برد، حیثیت اسلام در خطر است، چون قرارداد بستن. قرارداد تعهد متعادل دو جانبه. حالا این لاینهاکم را دو دولت اسلامی به اذن ولی مسلمین به صورت یک قرارداد امضا کرده است. واجب است دیگر. تو مسائل جنگی هم همین طور است. در مسائل جنگی این چنین نیست که انسان به تعهدات عمل نکند. حالا کفار حمله کردن، در جنگ شروع شده و طرفین قرار گذاشتن که رجلن به رجلن قرار گذاشتن. حالا آیا میشه در میدان جنگ اگر از اونها یک نفر آمد دو نفر مسلمان برون او از پادر بیارن؟ یا تعامل بین عهد واجب است. تعهد عمل به عهد و وفای به عهد واجب است و رو با کافر حربی. خب پس معلوم میشود این چه نیست که هر جا سرقت، هر جا خیانت، هر جا خود و نیرنگ جایز باشد که اونجا که حیثیت و شرف اسلام و مسلمین هم در خطر است مثلا بگه جایز باشد و مثلا خمسش بپردازه کافی است. خب پس در اون فضا نیست. خب البته وقتی که دولت ها اسلامی باشد، کفار اگه دولتش کافر باشد، دولتش کافر باشد و به این شرایط عمل بکند، به این شرایط عمل بکند، می شود معاهده ترک تعرض بست. یعنی آیه سوره ممتحنه را به صورت یک محور پیمان طرفین امضا بکند. خب نه، عهد وفای به عهد واجب است. اونجا اگر عزت و شرف در خطر باشد جایز نیست. وگرنه اطلاقات مال کافر حربی، مال کافر حربی فی مسلمین است، محکم است. خب بنابراین در اون فضا که عز اسلام در خطر نیست یا قراردادی بستن، وفا واجب است. در غیر اون محورها مال کافر حربی فی مسلمان است و برای او حلال است. پس در این سخن نیست که غنیمت به نحو مطلق شامل می شود. بحث در این است که آیا غنیمت میدان جنگ شاملش می شود که دیگه حلول سال نخواهد، هزینه سال احتساب نشود، یا غنیمت ارباح مکاسب است. نوع این بزرگانی که بر فرمایش مرحوم سید حاشی دارن، سیدن استاد امام رضوان لاله، اینا نظر شریفشون اینه که اگر از شؤون جنگ باشد هی مقید میکنن، اگر از شؤون حرب و قتال باشد، اینا مشکلشون این نیست که این غنیمت نیست. میگن غنیمت هست. اگر آیه وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ شامل بشود و بخواهیم به اطلاق این عمل بکنیم که حلول سنه لازم نباشد، احتساب هزینه لازم نباشد، باید طوری غنیمت صادق باشد که مشمول ارباح مکاسب نباشد. اگر مشمول ارباح مکاسب بود حلول سنه لازم است. مشکل اینه. انفال در صورتی است که صلح بکنن. اگر در زمان خود امام باشد و قتل و غارتی نشود، اونها تسلیم بشوند، فی از تو، انفال از تو، مال امام علیه السلام است. و اما اگر در زمان امام نبود، جز تجاوزات مرزی بود، دعوت در اسلام هم نبود، در یا در زمان امام نبود، اینا جز غنایم مردم محسوب می شود. خب مرسله وراق هم تفصیل داد که اگر چه قومی جنگ کردن برای دعوت به اسلام مثلا و به اذن امام بود تخمیس است، بدون اذن امام بود، در محضر امام بود، می توانستن استیزان بکنن و اذن نگرفتن، همش انفال است. خب حالا که معلوم شد که کجا جایز است مال کافر را گرفتن و کجا جایز نیست، و معلوم شد که سر اختلاف مرحوم سید با محشی ها چیست، می توان گفت که اونجا که جزء غارت هست، یه نحو جنگ است، مشمول آیه است و جزء ارباح مکاسب نیست، اینا رو نمیگن کسب. اگر هم جزء سرقت و قیله و امثال زالک باشد، یعنی با قائل آفرینی که خود او نیرنگ هم همین است، با قائل آفرینی گرفتن، اینها بعید زیر مجموعه کسب باشد، اینا رو عرفاً نمیگن کسب، که این جز درآمد سالانه انسان محسوب بشود. سرقت را جز درآمد بیاورد یا قائل آفرینی را جز درآمد بیاورد، اینا بله لازم نبود که شد. غنیمت جنگی لازم نیست، چون ارباح مکاسب بودن مانع است، نه غنیمت جنگی بودن شرط. آیه که غنیمت جنگی شرط نکرده، آیه غنیمت رو اخذ کرده. اگر غنیمت جنگی شرط باشد، این غنیمت جنگی نیست. آیه چون مطلق است به اطلاق خمس را واجب میکند، حلول سنه لازم نیست. تنها مشکل اینه که اگر اینها زیر مجموعه درآمد کسبی محتساب بشون، گذشت سال و معونه سال لازم است.
بله.
نه، اون ادله حصر میکند، این رو اون ادله حصر میکند که مازاد نفی میکند
و
خودش غنیمت، غنیمت جنگی، که غنیمت جنگی محور بحث ماست، و چون این ها با کفار هم هست و مشروط به جنگ نشد. تنها مشکل این است که آیا این جزء ارباح مکاسب است که حلول سنه باشد یا ارباح مکاسب نیست، بعد از فراغ از اینکه غنیمت شاملش می شود. عنوان بحث ماست برای دار الحرب، چون با کفار دارم میگن دیگه. الان سرقت اموال مسلمین که مطرح نیست. یه وقت هست یه مسلمانی تجاوز میکند به کشور اسلامی دیگر، سرزمین اونها میگیرد، این و علاوه مقارنت شاملش نمیشه، ارباح مکاسب هم نیست، این قاسمانه است و باید بسترد بشه. یه وقتی مال کافر حربی که قتالشون جایز به دمشون هدر است از این راه گرفته می شود، در این فضا و علبان مغرم توم شامرش می شود. مشکل این است که آیا زیر مجموعه ارباح مکاسب هم هست یا نه. اگر زیر مجموعه ارباح مکاسب بود، حلول سنه و احتساب هزینه سنه لازم است، و اگر زیر مجموعه ارباح مکاسب نبود، اطلاق آیه او رو میگیرد. پس اطلاق آیه میگیرد. حالا ما بیریم در این ستا فرق که مرحوم سید فتوا داد، اونجا که غارتگری است، این غنیمت شاملش میشود، چون غارتگری که کسب نیست، درآمد جنگی محسوب میشود. غارتگر را که نمیگن کاسب، که سارق را که نمیگن کاسب، که نیرنگباز را که نمیگن کاسب. که حالا اگر یه بانکی دارن روابط تجاری دارند و ربا میگیرن، همین ربایی که اخذش از مسلمین حرام است طبق فتوایی که مشهور بین اصحاب است، اخذ این ربا از کفار جایز است. تجارت میکنن، داد و ستد میکنن، حالا یا به صورت قرض است یا به صورت های دیگر، در این تجارت از راهی که اگر از مسلمین درآمدی داشته باشن حرام است و از کفار داشته باشن حلال است، اون سنخ درآمد دارد به نام ربا، این جزء ارباح مکاسب محسوب شد. دعوای باطل اگر شخص مدعی باشد و بر اساس غارت قانون خود را محکوم له جلوه بدهد، این بعید جزء ارباح مکاسب باشد. ولی اگر کسی وکیل یک همچه کسی که صاحب پرونده بود، او یک درآمدی را از طرفین گرفت، اون بخشی را که از کافر گرفته است جزء ارباح مکاسب اوست، مثل اینکه اون بخشی که از مسلم میگیرد، این کسب است. ولی صرف طرح دعوای باطل را نمیگن کسب، جز در اون مکاتبه علی ابن مهزیار که مطلق فائده را در زیر مجموعه خود آورد، این البته شامل می شود. خب پس یف عنوان سومی هم اینجا ظهور کرد. ما یک غنیمت داریم، یک کسب داریم، یک مطلق فائده. مکاتبه علی ابن مهزیار مطلق فائده را شامل شد، فبود هر گونه درآمدی، هر گونه درآمدی شامل این دعوای باطل، ربا و مانند اون خواهد بود، خواه کسب سید بکند، خواه کسب سید نکند. منتهای فرع چهارمی، مطلب چهارمی هم هست، اون است که نصوص هدیه، هبه و امثال زالک، هدیه و هبه و امثال زالک خمس ندارد، این مکاتبه علی ابن مهزیار رو تقیید میکند. فتوای بعضی ها این که میگن هدیه خمس ندارد، هبه خمس ندارد، میگن اون درآمدهای کسبی محور خمس است، نه هر درآمدی. لذا جایزه های تشویقی به مانند اون خمس ندارد، هبه ها و هدیه ها خمس ندارد. خب پس در این سفر اون قسمتی که جزء غارت هاست، غارت جنگی هم هست، جنگ هم هست، منتها دعوت اسلام نیست، جنگ با کفار است و غارتگری و مالشون گرفتن، این مصداق روشن غنیمت، غنیمت جنگی است دیگه، منتها جهاد الاسلام نیست، غنیمت جنگی است. سرقت و قیله کسب نیست و زیر مجموعه غنیمت هست. اما دعوای باطله و ربا و امثال ذالک، این بعید جزء غنایم جنگی محسوب بشود یا غنایم دارالحرب محسوب بشود. خب اون میگن برای اینکه خود نظیر بیع فضولی که یرا نفسه و انه مالکون به این عنوان است، وگرنه خب این کسب نیست شرعا دیگر، چون شارع مقدس فرمود از مال خود شما یک پنجم مال دیگران است. کسب محرم انسان مالک نمی شود تا اینکه در رتبه سابقه پنج پنجم مال او باشد، بعد شارع فرمود یک پنجمش مال امام است. بسیار خوب، حرام نیست ولی کسب نیست، ولی مطلق فائده که در مکاتبه علی ابن مهزیار بود شاملش می شود. خب پس این خلاصه وجوه، اقوال وجوه مسئله. بعضی ها خواستن به روایتی که در باب ناسب وارد شده استدلال کنند. دو تا روایت در باب ناسب هست که شما مال ناسب را بگیرید، هر جای دستتون آمد بگیرید و مال شماست و خمسش رو برای ما بفرستید. خواستن از روایتی که در باب ناسب وارد شده است مسئله اخذ مال کافر حربی را حل کنه به دو تقریب. اون روایت ها در باب دوم از ابواب ما یجب و فی الخمس روایت ششم و هفتم است. روایت اول صحیح است، دوم را بعضی گفتن صحیح، بعضی گفتن مصحح. روایت اول که صحیح است، روایت است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه شیخ طوسی روایت شش باب دوی از ابواب ما یجب و فی الخمس. مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب یا حسین ابن سعید که هر دو صحیحن، عن ابن ابی امیر عن حفص ابن بختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال خذ مالا ناسب حیث ما وجدته ودفع الینا الخمس، به همین مضمون روایت هفتم است. اگر منظور از این تقریب استدلال، اگر منظور از این ناسب همون ناسبی معروف باشد، استدلال بر مسئله معونه دارد که اون معونه باید بازگو بشه. و اگر مقصود از این ناسب یعنی ناسب حرب، کسی که جنگ را، آتش جنگ را مشتعل کرد، اگر منظور از این ناسب، ناسب یعنی ناسب حرب یعنی کافر حربی، خب مستقیما شامل مسئله و دلیل مسئله است که مال کافر حربی رو بگیر، به هر نحوه، هر جاب که دستید رسید مال شماست، چهار پنجم مال شما، یک پنجم رو برای ما برگردونید، این دلیل مسئله است. و اما ظاهرا منظور از ناسب همانهایی هستن که اعدای اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام که انجسه من الکلبن، منظور ناسب اون است. اگر منظور از ناسب همون ناسبی های معروفن که ما هو ظاهر، تعدی از ناسب به کافر حربی یا از باب مساوات است به تنقیح من به الغای خصوصیت است یا از باب اولویت، و چون احراز مساوات یا اولویت کار مشکلی است، برای اینکه در بعضی نصوص دارد که خدا انجس از کلب نیافرید و ناسبی انجس از کلب، اگر یه همچی چیزی هست نمیتوان مساوات ناسبی را با کافر حربی اثبات کرد و نمیتوان اولویت را، برابر این مخصوص ناسبی خواهد بود. حالا میفته مسئله بعد، چون مسئله بعد مربوط به اخذ مال ناسب است. میگن وقت تموم شد. الحمدلله رب العالمین.